رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و پیام فراوان به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. امروز سه شنبه 14 اپریل سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی نشر اولی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من رحمت کریمی دولت بر عهده دارم. ساعت در اینجا 7 شام است.
و من سید قاسم قیامپور هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر. مجله شامگاهی را با نشر فشرده اخبار جهان شروع میکنیم که همکارمون میرزای سلیم پور تهیه کرده است. میرزا بفرمایید.
تشکر سید قاسم و سلام شنونده عزیز. کره شمالی گفت با نشان اعتراض به قطعنامه سازمان ملل که پرتاب اخیر موشکی پخینیان را محکوم کرد، مذاکرات بین المللی برنامه های استایش را تحریم خواهد کرد. پخینیان همچنین گفت کارخانه تولید پلوتونیوم نظامیش را که فعالیتش طبق سازشنامه بین المللی خلع سلاح کره شمالی متوقف شده بود، دوباره فعال میگرداند. این اعلان توسط تلویزیون دولتی کره شمالی صدا داد.
ما به خاطر به حالت پیشین آوردن کارخانه های هسته‌ای که طبق قراردادی به دست آمده در مذاکرات ششگانه از کار انداخته شدند، اقدام کرده آنها را از نو فعال می‌گردانیم و کارکرد دوباره مواد سوخت مصرف شده در نیروگاه هسته‌ای آزمایشی را به راه می‌گذاریم.
شورای امنیت پرتاب تقریبا دو هفته پیش موشک دورپرواز کره شمالی را دیروز نقض تقاضای ملل متحد خوانده محکوم کرد. سنجر قادرعلیف عضو پارلمان قرغیزستان در پایتخت این کشور شهر بیشکک کشته شد. سخنگوی وزارت امور داخله گفت قادرعلیف در نزد منزلش هدف تیر افراد ناشناس قرار گرفت. سنجر قادرعلیف معاون حزب اقجال بود که از رئیس جمهور قرمانبیک باقیف حمایت میکند. قرغیزستان طی هفته‌های اخیر با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست این جمهوری که قرار است ماه ایول برگزار شود، با تنش‌های افسانه‌ای سیاسی روبرو شده است. رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری شام دوشنبه به نظامنامه امضا گذاشت که در چارچوب توافق صلح با جنگیان طالب در وادی سوات شریعت اسلامی را جاری می‌کند. قبلا مجلس ملی پاکستان با اتفاق آرا قراری را قبول کرد که از رئیس جمهور تصویب این قرارداد ضد نقض صلح را تقاضا می‌کرد. این قرارداد ماه فوریه میان مقامات محلی و جنگیان طالب حاصل شده در عوض آتش بس بین نیروهای امنیتی و جنگیان طالب، اعمال قانون‌های شریعت در وادی سوات را در بر میگیرد. اما فعالان حقوق بشر و آمریکا و دیگر کشورهای غرب با اظهار نگرانی میگویند که این توافق شمال و غرب پاکستان را به یک پناهگاه امن برای جنگیان طالب و متحدین آنها از شبکه القاعده تبدیل میدهد. قوه قضایی ایران گفت خبرنگار ایرانی تبار امریکایی رکسانا صابری با اتهام جاسوسی به دادگاه احضار شد. سخنگوی این نهاد علیرضا جمشیدی در یک نشست خبری گفت صابری که از ماه ینور در بازداشت به سر میبرد، روز دوشنبه به دادگاه کشانیده شد و انتظار میرود حکم او به زودی صادر شود. وزارت خارجه امریکا اتهامات وارده به رکسانا صابری را بی بنیاد خوانده است. در همین حال نشریه اصلاح طلب سرمایه نوشت تا روز 20 مارس سال جاری دست کم 14 خبرنگار به زندان کشانیده شده است. محمد شریف همتزاده پیشوای معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان در واکنش به لغو امتیازهای وکیلیش از سوی رئیس پارلمان از عضویت مجلس نمایندگان استعفا داد. حکمت الله سیف‌الله‌زاده سخنگوی حزب نهضت اسلام گفت رهبران مجلس در پی نشر مطالب انتقادی همتزاده درباره قانون نویدین ماشین خدمتی او را پس گرفته، سپس معاش دپوتاتی را به او منت گذاشتند.
هرچند که اقدام اولین آنها گرفتن ماشین خدمتی بود، ولی بعد از ابراز داشتن این گونه حرفهای ناسالم، استاد همزاده دیگر توان برداشت این گونه حرفها را نداشت.
اما مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفتند قانون لغوی وکالت اعضای مجلس در سال اخیر فعالیت پارلمان را اجازه نمی‌دهد. وزیر خارجه مصر احمد ابوالقید ایران را ابدار کرد که می‌خواهد با استفاده از گروه ستیزجوی حزب الله در مصر برای خود جای پا پیدا کند. ابوالقید گفت ایران و پیروانش می‌خواهند از مصر به حیث راه ورود به خاورمیانه استفاده برند. قاهره در هفته گذشته 49 عضو یک سازمان مربوط به گروه شیعه حزب الله را با تهیه حمله‌ها در قلمرو این کشور ابدار کرد. و مقامات افغانستان میگویند چریکی های طالب یک جفت جوان را که به خاطر به هم رسیدن فرار کرده اند به قتل رسانده اند. ولی نیمروز غلام دستگیر آزاد گفت این دو نفر روز دوشنبه در اولسوالی خشرات در مظهر عام قتل شدند. ولی نیمروز گفت آن دو نفر میخواستند به ایران فرار کنند ولی در راه بازداشت شدند. شورای علمای محافظه‌کار بعدن هر دو را با جرم بد اخلاقی به اعدام محکوم کرد و این حکم در روبروی مسجد منطقه اجرا کرده شد.
تشکر میرزای سلیمپور بود که ما و شما را با اخباری تازه جهان آشنا میکرد. تفصیلات ایده‌ای از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد و رویدادهای تازه جهان منطقه و تاجیکستان با عکس و صدا و ویدیو در وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
نشانی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را بار دیگر یادرس می شویم: www.azadi.org و یا www.azadi.tg.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و خاطر رسان میکنیم که برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را میتوانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط ماهواره هاتبورد نیز بشنوید. و اکنون همراه بیایید ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه‌های عالم برای ما و شما کدام گزارش‌های جالب و شنیدنی را تهیه کرده.
وکیل مجلس نمایندگان محمد شریف همت‌زاده از مندت پارلمانی دست کشید. حزب نهضت اسلامی میگوید که این تصمیم واکنش به فشار مقامات پارلمانی کشور است.
بودجه ضد بحرانی چگونه باید باشد؟ نهادهای مالی تاجیکستان برای مقابله با بحران جهانی تا کجا آماده‌اند؟
و باز یک شانس برای ایم تهران. ایالات متحده و همپیمانهای اروپایی شکست از پیش شرطها برای مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران را لغو کردنیاند. سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و اما طولی برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگانی ارجمند روشن بگردد. مجله شامگاهی را از خبری دست کشیدن محمد شریف همت‌زاده پیشوای معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از مندت وکیل مجلس نمایندگان شروع میکنیم. جناب همت‌زاده اخیرا عریضه خود را در این باره به ریاست پلته پایانی پارلمان ارائه کرد. مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم وکیل مردمی را با افزایش فشار از سوی مقامات و رهبران مجلس نمایندگان بالای جناب همت‌زاده بعد از نشر یک مطلب انتقادی او آید به قانون نوی دینی تاجیکستان مربوط کردند.
و ضمناً خودی محمد شریف همت‌زاده هم در صحبت با خبرنگاران این فشار را تایید نموده، از جمله گفته است که او را از استفاده از ماشین خدمتی محروم کردند. و اما اکنون سرنوشت مندت حزب نهضت اسلام در مجلس نمایندگان چی می شود؟ نفر سوم در رویخط حزبی تا کجا امکانی دریافت این مندت را دارد؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد.
محمد شریف همت‌زاده پیشوای معنوی حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان از مقام وکیل مجلس نمایندگان استعفا داده است. آقای همت‌زاده با ارسال عریضه عنوانی مقامات مجلس تصمیم قطع وکالت خود در پارلمان را واکنش به اقدامات رئیس مجلس نمایندگان خوانده است که همه امتیازات وکیلی او را لغو کرده است. این هم در حالی است که آمده است در متن عریضه آقای همت‌زاده قبلا 4 مرتبه بیماری خود را سبب پیش آورده خواستار استعفا از وکالت در پارلمان شده بود، اما محض همین رئیس پارلمان بود که با ملاحظات و مخصوصا در بستر بیماری قرار داشتن او را پیش رو آورده او را از این کار باز می‌دارد. حکمت الله سیف الله زاده سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت تصمیم پیشوای معنوی حزب در حال قطع صدا داد که رئیس مجلس نمایندگان و مسئولان از او بالاتر در رهبری کشور از چاپ مطالب انتقادی آقای همت‌زاده در مورد قانون درباره آزادی های وجدان و اعتیادی های دینی ناخوش و ناراحت شده، ابتدا ماشین خدمتی او را پس می گیرند و سپس در مجلس بدون حضور مستقیم معاش گرفتن او را منت می گذارند.
هرچند که اقدام اولین آنها گرفتن ماشین خدمتی بود، ولی بعد از ابراز داشتن این گونه حرفهای ناسالم استاد همت‌زاده دیگر ضرور ندانست که هرچند که به اصطلاح لطف آنها در این مورد زیاد بود، دیگر توان برداشت این گونه حرفها را نداشت.
در عریضه استعفای آقای همت‌زاده تاکید شده است که ماشین خدمتی و معاش مقرر شده به او نه امتیاز بلکه حق وکیلی اوست که مردم آن را برایش داده اند. از سوی دیگر میگوید آقای همت‌زاده درست است که فعالیت دو و حتی پنج نفر دیگر اندش در پارلمان تاجیکستان چیزی را عوض نمی کند، اما با این وجود موجودیت افراد قالب شکن و صاحب نظر دیگر را در آن خوش ندارند. این در حال است که محیب‌الله داداجانوف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان می گوید که عریضه پیشوای روحانی حزب نهضت اسلامی جهت قطع کردن وکالتش در مجلس نمایندگان در چهارچوبه قانون حل نخواهد شد، زیرا بر اساس قانون جاری استعفا و یا قطع صلاحیت این یا آن وکیل در سال آخر فعالیت پارلمان قبول نخواهد شد. این هم در حال است که تا زمان انتخابات نوبتی پارلمان کمتر از 10 ماه دیگر باقی مانده است.
موفق مده 57 قانون کمیسیون جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قانونگذار معین کرده است که از یک سال کم مانده باشد انتخابات به جای وکیل خارج شده در حوزه های یک مندتی هم و در حزبی هم گذرانده نمی شود.
در همین حال استعفا و یا با خواهش خود قطع کردن وکالت در مجلس نمایندگان از سوی محمد شریف همت‌زاده سر و صداهای مختلف را ایجاد کرده است. از جمله عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاستشناسان تاجیکستان میگوید که اقدام پیشوای معنوی حزب نهضت اسلامی نوعی از اعتراض این حزب به قبول قانون دین از سوی دولت است، در حالی که حزب نهضت اسلامی مخالف آن بود.
این اعتراض است. آنها نه آنقدر مثلا رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان راضی نبودند با قبول یعنی قانون نو آید به دین و آنها اعتراض روشانه گفته گذاشتند.
محمد شریف همت‌زاده وکیل حزب نهضت اسلامی در پارلمان تاجیکستان در نخستین انجمن بعد در گذشت مؤسس این حزب سید عبدالله نوری در سال 2006 به مقام پیشوای معنوی این حزب برگزیده شد. تا زمان جنگ‌های داخلی او ریاست این حزب را بر عهده داشت. بعد امضای سازشنامه صلح مخالفین با حکومت او چند مدت سفیر عاید به سفارش‌های مخصوص دولت تاجیکستان بود. در انتخابات سال 2000 و 2005 مجلس نمایندگان از فهرست حزب واردی پارلمان شده است، اما از سال 2005 به سبب بیماری نمیتواند در جلسات مجلس نمایندگان به طور مستقیم حضور داشته باشد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از وکالت مجلس نمایندگان تاجیکستان دست کشیدن محمد شریف همت‌زاده یکی از دو وکیل پارلمان از حزب نهضت اسلامی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
ادامه مجله شنگاهی. وزارت مالیه تاجیکستان برنامه نوی تدابیری سیاست مالی را تصویب کرده است که طبق آن بودجه سال روان باید به بودجه ضد بحرانی تبدیل شود. وزارت مالیه میگوید که تأمین اجتماعی قشرهای آسیب پذیر کشور و حمایت از اولویت های اقتصاد از راه های اساسی مقابله با بحران عنوان شده است. در چهارچوب این تدابیر وزارت مالیه میگوید که توجه را بیشتر روی بخش مکرو اقتصادی و اجرای بخش درآمد بودجه و همچنین همکاری با سازمانهای مالی جهانی روانه کرده است. تفصیلات موضوع در گزارش اسلمی مؤمنزاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهری دوشنبه.
وزارت مالیه تاجیکستان برنامه ضد بحرانی اش را معرفی نمود که طبق آن بودجه سال 2009 در این کشور به بودجه رفع پیامدهای بحران مالی تبدیل داده می شود. سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه تاجیکستان گفت که با نظر داشت تأثیر بحران جهانی به بودجه و اقتصاد، وزارت مالیه به تغییر بودجه سال 2009 اقدام کرده است. به قول آقای نجم‌الدینوف، بر اثر بحران مالیوی ماه‌های اخیر درآمد به بودجه تا 25% کم شده، کسر بودجه 5% یعنی 550 میلیون سومانی را تشکیل خواهد داد. و میگوید اگر تأثیر بحران نهایت شدید شود، کمبود بودجه تصدیق شده سال جاری کشور تا 900 میلیون سومانی یا 20% را تشکیل خواهد داد. آقای نجم‌الدینوف می افزاید این حالت وزارت مالیه را وادار به آن کرده است که لایحه قانون بودجه سال 2009 را از نو ترتیب داده، خراجات های دولتی را تا 40% کاهش دهد.
در آن حالتی که امروز اقتصادیات مملکت قرار دارد، جهت قدرت صادراتیش در دایره ما پیشگویی کرده است. در دایره 900 میلیون ممکن که کاهش یابد. معنای اون ندارد که 900 میلیون درآمد کم میشود، در دایره همین 900 میلیون خراجات کم میشود.
وزیر مالیه تاجیکستان افزود که بر اثر بحران مالیوی در ماه ینور با سبب کاهش نرخ اشیای صادراتی این کشور الومینیوم و پخته در بازار جهانی درآمد بودجه تنها 80% اجرا شده است. مسئولان وزارت مالیه میگویند که تاثیر بحران جهانی مالی به اقتصاد تاجیکستان در اواخر سال 2008 مشاهده شده، در اوایل امسال تاثیر آن جدی تر شده است. از جمله در برنامه ضد بحرانی این نهاد گفته می شود که بهای سامانی پول ملی تاجیکستان در ابتدای سال روان 13% پایین رفته و انتقال پول مهاجران در مقایسه با ینور سال 2008 25% کاهش یافته است. وزارت مالیه همچنین پیش بینی کرده است که در سال 2009 میزان رشد اقتصاد تاجیکستان تا 4% کاهش خواهد یافت و حجم صادرات نیز که تقریبا 60% واردات بودجه را تشکیل میداد به طور نظررس کم خواهد شد. سفرعلی نجم‌الدینوف گفت که به دلیل کاهش یافتن عایدات بودجه، وزارت مالیه تصمیم گرفته است با چون ساختمان نیروگاه راغون از مبلغ گذاری کل لایحه‌های مهم دولتی موقتا خودداری کند. به گفته او وزارت مالیه امسال 53 میلیون قرض بیرونه را برگردان خواهد کرد. بنا به پیش بینی وزارت مالیه، درآمدهای بودجه تاجیکستان از 4 میلیارد و 663 میلیون سومانی به 3 میلیارد و 733 میلیون سومانی کم می شود و خراجات بودجه نیز از 4 میلیارد و 766 میلیون سومانی به 4 میلیارد و 266 میلیون سومانی کاهش خواهند یافت. سفرعلی نجم‌الدینوف می گوید با این حال تاجیکستان در سال روان باز به 268 میلیون دلار نیاز خواهد داشت و از این رو وزارت مالیه از کشورهای کمک کننده درخواست کرده است که برای پشتیبانی از بودجه و اقتصاد این کشور مساعدت کنند.
برای همین هم 288 میلیون ما برای پوشاندن کسر بودجه از تشکیلات های بین‌المللی جلب میکنیم و گفت‌وشنید هست. من چیزی قید کردم این حال خود چه میاد؟
این در حال است که سازمان های بین‌المللی مالی مثل صندوق بین‌المللی پول در سال روان کمک های خود به اقتصاد تاجیکستان را افزایش دادند. مثلا صندوق بین‌المللی پول تصمیم گرفته است که کمک های خود به تاجیکستان را از 51 میلیون دلار که قبلا وعده شده بود تا به 70 میلیون دلار افزایش بدهد. در همین حال کارشناسان میگویند برنامه ضد بحرانی وزارت مالیه چندان مؤثر نیست. عادل دولت شایف اقتصاددان تاجیک میگوید
همه این گرانی تنها به دوش اهالی میرسه، به دوش شهروندان میرسه. برای همین باید که هنگام تهیه این گونه برنامه های ضد بحرانی دو باید بینوبت گرفته شود.
وزارت مالیه میگوید آینده نزدیک طرح نوی قانونی بودجه را به حکومت و پارلمان تاجیکستان پیشنهاد خواهد کرد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم وزارت مالیه تاجیکستان برای به بودجه ضد بحرانی تبدیل کردن بودجه سالی 2009.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این شانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است. امریکا می تواند شرط های کلیدی برای مذاکرات هسته‌ای با ایران را لغو کند. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه در مطلب با چین عنوان نوشت ماموریت رئیس جمهوری امریکا باراک اوباما و متحدین اروپاییش در پی لغو یک پیش شرط اصلی این مذاکراتند. واشنگتن تا حال برای آن پای فشاری میکرد که اگر تهران میخواهد وارد مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای شود باید بلافاصله تاسیسات هسته‌ای خود را ببندد. بر اساس مطلب نیویورک تایمز پیشنهاد جدید که هنوز در حال بحث و بررسی قرار دارد همچنین به تهران اجازه می‌دهد فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را یک مدت بعد از شروع مذاکرات نیز ادامه بدهد. جزئیات دیگر موضوع در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
نیویورک تایمز از قول مقامات زیرداخلی بحث مسائل ایران نوشت ماموریت باراک اوباما و متحدین اروپاییش در صدد تهیه پیشنهادهایی میباشند که استراتژی قبلی در قبال ایران را تغییر میدهد. پیش از همه توسط لغو شرط کلیدی آمریکا که از تهران با اصرار تقاضا میکرد تاسیسات هسته‌ایش را هنوز در مراحل اول مذاکرات هسته‌ای بلافاصله ببندد. این مجموعه پیشنهادها که در گفتگوهای محرمانه با متحدین اروپایی آمریکا مورد بحث قرار داشته است از تهران طلب میکند برنامه‌های های هسته‌ایش را به تدریج برای بازرسی فراگیر باز کند، اما اجازه خواهد داد غنی‌سازی اورانیومش را تا یک مدت بعد از شروع مذاکرات نیز ادامه دهد. با نوشته نیویورک تایمز، این استراتژی از دیدگاه ماموریت قبلی جورج بوش که توقف غنی‌سازی اورانیوم را پیش شرط چنین مذاکرات می‌خواند کاملا فرق کرده از وعده پیش از انتخاباتی باراک اوباما درباره شروع مذاکرات بدون قید و شرط با ایران برمی‌آید. مقامات زیدخل بحث موضوع گفتند هدف به مذاکرات هسته‌ای که ایران تا حال از آن اجتناب می‌ورزید جلب کردن جمهوری اسلامی است. باراک اوباما در پی نشستن به کرسی ریاست جمهوری آمریکا بازبینی سیاست آمریکا در قبال ایران را تقاضا کرده بود. بازبینی این سیاست هنوز انجام نیافته و مشاورین اوباما میگویند هنوز معلوم نیست که او ادامه غنی‌سازی اورانیوم را به ایران تا کی و تا به کدام حد اجازه خواهد داد. اما مقامات اروپایی زی دخل در مذاکرات موضوع ایران همگی پذیرفتند که ایران توقف بلافاصله فعالیت کارخانه های هسته‌ایش را طور ماموریت بوش تقاضا داشت قبول نخواهد کرد. برونو پلاوت سابق معاون رهبری آژانس بین المللی نظارت نیروی اتمی در گفتگو با رادیوی فردا از پرداختن آمریکا و اروپا به بررسی پیشنهادهای نو پیرامون راه‌حل های بحث هسته‌ای ایران گرم استقبال کرد.
Ja, ich bin natürlich sehr erfreut, weil nicht nur als ehemaliger Mitmacher.
من از این بابت بسیار خوشحالم. من سالهاست که در نوشته‌هایم پیشنهاد کردم که این کار انجام شود. سالهاست که بسیاری متوجه شدند که نمیتوان خواستار تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم شد. صرف نظر کردن از این خواست کاری عاقلانه و مفید است.
Totale Suspendierung der Anreicherung.
مقامات آمریکایی تا کنون از هر نوع تشریح جزئیات بحث مسئله ایران خودداری می‌ورزند، ولی یک مقام آمریکایی گفته است سیاست نوی واشنگتن در قبال تهران صراحتاً همان اهداف قبلی را دنبال خواهد کرد، یعنی ایران باید طبق تقاضای قدنامه سازمان ملل غنی‌سازی اورانیوم را قطع کند. نشریه می‌افزاید اگر آمریکا و متحدین اروپاییش ادامه دادن غنی‌سازی اورانیوم به ایران را تا چند ماه دیگر یا حتی بیشتر اجازه دهند، این اقدام حتماً با مخالفت محافظه‌کاران در آمریکا و دولت نوی اسرائیل رهبری سروزیر بنیامین نتانیاهو دوچار خواهد شد. اگر پرزیدنت باراک اوباما در نهایت پیشنهادهای جدید در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران را تصویب کند، این یک نقطه عطف در مذاکرات برنامه‌های هسته‌ای آن کشور که گروه 5 جمع 1 پیش می‌برد خواهد شد. این گروه که 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان را متحد می‌کند، اخیراً خواستار دعوت خود ایران به این مذاکرات شد و رهبر هیئت مذاکرات ایران سعید جلیلی اخیراً در یک تماس تلفنی با رهبر اداره سیاست خارجی اروپا خبر سالانه از این پیشنهاد استقبال کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبرت وود با استقبال از این موضع‌گیری تهران گفت:
ما می‌خواهیم ایران را مستقیماً به بحث یک سلسله مسائل جلب کنیم. ما ایران را تشویق می‌کنیم تا باز هم پیشتر رفته تمام آن چرا که جامعه بین‌المللی می‌خواهد در اختیارش قرار داده، همه را پر اطمینان خاطر بدهد که ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را تعقیب می‌کند.
در صورت جلب ایران به روند گفتگو، آمریکا و متحدینش در قاره اروپا می توانند از دوره‌های جدید مذاکرات به خاطر تشویق ایران استفاده کنند که به سوی توقف فعالیت‌های هسته‌ایش اقدام کرده، کارخانه‌های هسته‌ایش را برای ناظران بازتر کند. از جمله کارخانه سابق ساعت‌سازی در مرکز تهران را که فعلا به تولید نسل نو سنتریفوگ‌های لازم برای غنی‌سازی اورانیوم در کارخانه زیرزمینی نتانز مشغول است. محمد براده مدیر کل آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای گفته است باراک اوباما فعلا انتخاب چندانی ندارد و این واقعیت را باید بپذیرد که ایران الکی 5500 سنتریفوگ تولید و نصب کرده قادر است هر سال قریب 2 بمب هسته‌ای بسازد.
امکان لغو یک پیشرت آمریکا و کشورهای اروپایی در مذاکرات عاید به برنامه هسته‌ای ایران.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
امواج و صوت نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. ادامه مجله شامگاهی. وزارت امور خارجه ازبکستان با نشر یک بیانیه بار دیگر خواستار هماهنگی برنامه‌های بنیاد نیروگاه‌های بزرگ در رودخانه‌های فرامرزی با همه کشورهای آسیای مرکزی شد. با ادعای اداره سیاست بیرونی این کشور، این گونه تصمیم‌گیری‌ها بدون در نظر داشت منافع کشورهای همسایه وضع تامین آب در مناطق پایانابی حوزه‌های آمودریا و سیردریا را بدتر و روند خشک‌شوی بحری ارال را تیزتر خواهد کرد. وزارت امور خارجه ازبکستان برای اثبات موقع خود به معیارهای حقوق بین‌المللی اشاره می‌کند. در بیانیه آمده است که ازبکستان همچنین با ضرورت انجام تحقیق بین‌المللی طرح‌های بزرگ انرژی تاکید کرده، با ویژه پژوهش جدی و مستقل نیروگاه قمبر اوتای یک در قرغیزستان و نیروگاه راغون تاجیکستان را یک امر ضروری می‌خواند.
گفته می شود که این اولین بیانیه وزارت امور خارجه ازبکستان در مورد بنیاد نیروگاه های بزرگ در تاجیکستان و قرغیزستان نیست. از این پیش ماه اکتبر سال گذشته تاشکند با پخش همین گونه سند خواستاری هماهنگسازی بنیاد نیروگاه های قمبر آتایک در قرغیزستان و نیروگاه راغون در تاجیکستان با دیگر کشورهای منطقه شده بود. از این موقع، یعنی از ضرورت هماهنگسازی بنیاد نیروگاه ها با کشورهای همسایه، بعدن رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف نیز هنگام سفرش به تاشکند پشتیبانی کرد. اظهارات سروری روسیه باعث اعتراض شدید مقامات تاجیکستان شد و آن روزها حتی امکان شرکت رئیس جمهور امامعلی رحمان در دو نشست در مسکو، نشست سران سازمان همکاری های اوراسیا و سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی زیر سوال رفته بود.
اما به نظر می رسد که موقع مقامات تاجیکستان در مورد بنیاد نیروگاه راغون اصلا تغییر نخورده است. حکومت چندین بار اعلام داشت که بدون توجه به امانیه ها بنیاد این نیروگاه را ادامه خواهد داد. اما مقامات تاجیکستان برای تفتیش جدی و مستقل تا کجا آماده اند؟ در پاسخ به این سوال پروفسور یارش پولادوف رئیس پژوهشگاه گیدرولوژی وزارت آب تاجیکستان می گوید
100% اما برآمد مثال اسلام عبدالغنیش که گفتند اینجا برآمد جناب والی ما هستند، دیگر اکسپرت ها ما تیار هستیم، امروز هر یک این شانسی که می شود اکسپرتیز برای خلق رانده شود، هم جهت اکولوژی، هم جهت اقتصادی، هم جهت اجتماعی به همین لایحه ها بها داده شود. امروز تاجیکستان تیار است. این برآمد این فکر من نه، این فکر گیم حکومت جمهوری است. من فورم آبی که در استانبول شد، در دیگر مراکز های آبی و گیم کنفرنس های بین الخلقی ده همین خیلی برآمده هست. خب مرحمت اکسپرتیز بین الخلقی شود، یک جایه کار کنن، متخصصان عالم ها یک جایه بهاتین، این با ما همه وقت دستگیری میکنیم، ما تیار هستیم برای این.
یارش پولادوف رئیس پژوهشگاه گیدرولوژی وزارت آب تاجیکستان. از این پیش سید یعقوبزاد وزیر ملیوراسیا و ذخایر آب تاجیکستان هم در پاسخ به ادعاهای تاشکند در باره بنیاد نیروگاه راغون چنین گفته بود:
اکسپرت های جمهوری ازبکستان مراجعه نمودند، چندین مقاله چاپ شد که با این فکر ما علمان تاجیکستان متخصصان ساحه راضی نیستیم، برای که این ساختمان راغون و دیگر انشاءات های گیدروتکنیکی یا گیدروانرژتیکی این در سالهای شوروی تصدیق یافته است و از طرف همه دولت های همسایه و دیگر دولت ها معقول داشته است. این در دکلاراسی نوکوس پنج پرزیدنت آسیای مرکزی امضا کردند و باوری کامل دارم که از طرف متخصصان تشکلات های بین الخلقی، اکسپرت های بین الخلقی با این مسئله من روزهای نزدیک یک بهای بیم ابیکتیوی یک حقیقت روشن میگردد و این سو اثبات میشد.
سید یعقوبزاد وزیر ملیوراسیا و ذخایر آب تاجیکستان. و ما در همین حال با گفته کارشناسان مقامات قرغیزستان هم به هماهنگسازی موضوع بنیاد نیروگاه ها با کشورهای همسایه و هم به تفتیش بین المللی طرحهای احداث نیروگاه ها مخالفند. دوشین محمد خانوف رئیس پژوهشگاه آید به مشکلات آب قرغیزستان در صحبت با ما گفت:
Кыргызстан не допустит и международная организация не имеет.
Кыргызстан ба ин пажуиш роҳ нахоҳад дод ва созмонҳои байналмилалӣ чунин ҳақ ҳам надоранд, зеро ин мавзӯи дохили кишвар аст. ولی اگر گپ سری آب انبار تختگل رود پس آن دیگر است، زیرا با آبیاری زمین ها تاثیر ندارد و اصلا در این باره یگان گپ نمیتواند باشد. تفتیش بین المللی این فقط بهانه است برای شروع ماجراهای منطقه ای.
زمنان تا شروع مجله شامگاهی مقامات تاجیکستان با بیانیه اخیری وزارت امور خارجه ازبکستان رسما واکنش نشانه داده بودند.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که در ادامه آن دیگر گزارش های جالب هم تقدیم میشود، از جمله درباره احیای بزم دفساز در بدخشان. و با سرخط گزارش های بعدی مجله شامگاهی شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد.
به تو خارم جورا جان، دل به قرارم جورا جان، به تو به راحت و به حال و مدارم جورا جان، به تو در خانه و در کوچه و در محرکه ها، سل باران بزنید از دل دبارم جورا جان، جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا، جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا، بری پرسش منو شکی فرزانه بیا، جورا جان ای جورا جان، شکی فرزانه بیا، جورا جان خانه بیا خانه بیا خانه بیا، بری پرسش منو این دلی دیوانه بیا،
ترانه‌ای بود از فرزانه خورشید در نشر اولی مجله شامگاهی. و اکنون شنوندگان ارجمند، سرخط گزارش هایی که در نیمه دوم ساعت تقدیم شما خواهد شد. شریعت در وادی سواد رسمی شد. آیا این اقدام به ختم خشونت در این منطقه شمال و غربی پاکستان مساعدت خواهد کرد؟
کارگاه برای مردمی لال و بزبان، از افراد امکاناتشان محدود کیها باید حمایت کنند.
و دفساز یا دایره بزم چیست؟ یک بزم زیبای مردمی در بدخشان دوباره احیا می شود. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیوم‌پور و همکارم رحمت کریمی دولت بر دوش داریم. امروز سه شنبه 14 اپریل سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 4:33 دقیقه بعد از ظهر و در شهر دوشنبه 7:33 دقیقه شام.
آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان اخیراً درباره جاری کردن قانون شریعت در وادی سوات واقع در شمال و غرب کشور امر صادر کرد. گفته می شود که از این اقدام در چهارچوب سازش صلح میان اسلام آباد و مسلحان جنبش طالبان کار گرفته شده است. دیروز وکیلان پارلمانی پاکستان هم از رئیس جمهور دعوت کرده بودند که از جاری شدن قوانین شریعت در منطقه سوات پشتیبانی کنند.
یادآور می‌شویم میانه های ماه فوریه یکی از رهبران طالبان مولانا صوفی محمد و والی ولایت مرزی شمال و غربی پاکستان ضمن یک مذاکرات در شهر پشاور در مورد جاری کردن قوانین شریعت در منطقه ملاکند به توافق رسیده بودند. منطقه ملاکند در مرزی افغانستان جایگیر است و وادی سواد یک بخشی آن محسوب می‌شود. محافظه‌کاران مذهبی سالها برای جاری کردن قوانین شریعت در سوات که چندین ماه باز به صحنه درگیری های شدید میانی ارتش حکومت پاکستان و آشوبگران مسلح تبدیل شده بود تلاش داشتند و 40 سال بعد از همراه شوی شایگری سوات و دیر به حیات پاکستان آنها به هدف خود رسیدند. و محمد سعیدی کارشناس مسائل منطقه‌ای و سابق کارمند سفارت افغانستان در اسلام آباد در صحبت با خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد امید مرزبان میگوید رئیس جمهور آصف علی زرداری در مورد جاری کردن قانون شریعت در وادی سوات زیر فشار شدید امر صادر کرده است.
به نظر احترام باید عرض کنیم که پای نقطه عمده آلای فشار بود تا آقای زرداری را امضا کنه و پارلمان پاکستان فیصله کنه. یک، فشار آیستای بالای حکومت به پارلمان افغانستان که این کار باید امضا شد. دو، فتوای صوفی محمد که گفته بود اگر کسی این را امضا نکنه و علیش رای بده قتلش روا هست. سه، فشار حزب عمومی نشنال پارتی بود که تا دیروز اینا خود مترقی به گای سوسیالیست و گای مارکسیست میگفتن، امروز طرفدار طالبان هستن، گفتن اگر امضا نشه ما از ائتلاف میبرویم. چهار، فیصله پارلمان پاکستان بود. و پنج، مقابله حکومت پاکستان به خاطر استقلال طلبی علیه غربیا.
و آقای سیدی چه فکر میکنین زمینی گسترش ای قوانین با وجود فشارهایی که شما امین اکنون به اشاره کردین چقدر زیاد است به دیگر مناطق پاکستان؟
ما باور دارم که به زودی این فیصله در سایر نقاط پاکستان انتشار میابه و دیگه مردم پاکستان اول در قوائل و بعد در لاهور و کراچی و پنجاب مردم تقاضا و صبح سرعت تقاضا انفاذ شریعت میکنن. و از سوی دیگر ای بعد از پاکستان در افغانستان رواج پیدا میکنه. اکثر نقاط افغانستان که به دست طالباست یا طرفدار طالباست یا حزب اسلامی است او را هم تقاضا میکنن. و بالاخره بخش سومش مداخله در امور افغانستان بعد از آسان‌تر، مروشتر و به سهولت انجام میگیره. ای عمل است که دستاندرکاران باید بفهمه. اما چیزی را که جای تأسف است این است که غربی ها میتونن به افغانستان به خاطر آلات تشخیه تشوع اهل تشوع اینقدر فشار بیارن ولی نمیتونن به پاکستان این فشار بیارن. من زیادتر فکر میکنم که پارلمان پاکستان خواست با این فیصله از خود استقلالیت نشان بده که ما گویا زیر فشار امریکا و غرب نیستیم.
فکر میکنین آقای سعیدی که قوانینی که طالبان تا کنون در سوات یا مناطق دیگه پاکستان و حتی در افغانستان تطبیق کردن زیر نام قوانین شرعی تا چه حد میتونن قوانین شرعی باشن و آیا ممکن است گروه های تندرو اسلامی با استفاده از نام همین قوانین عقاید تندروانه خود را بالای مردم تطبیق کنن؟
بله، در ولایت نیمروز یک دختر و پسر جوان به قتل رساندن، بسیار مردم را به این خاطر حلال کردن. این یک بهانه خواهد شد برای در هم کوبیدن آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی. این بهانه خواهد شد به خاطر قمچین زدن، شلاق زدن، اعدام کردن. این را همه نیروهای ملی و مترقی را درک میکنن و میدانن و این را میدانن که گویا نیروهای بنیادگرا چقدر در داخل پاکستان نفوذ دارن و اون چرا که حکومت افغانستان باور به حکومت پاکستان داشت، به دموکراسی داشت و همیشه حکومت ما چیت میزد که حکومت ملکی پاکستان طرفدار دموکراسی است. حال سیاست مداره ما بدانن که ما نمیفهمیدیم.
تشکر احمد سعیدی، کارشناس مسائل منطقه‌ای و سابق کارمند سفارت افغانستان در اسلام آباد بود که درباره امر اخیر رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری آید با جاری کردن قوانین شریعت در وادی سوات صحبت می‌کرد.
کشورهای غربی و سازمانهای دیدبان حقوق بشر بارها از آن اظهار نگرانی کردند که جاری شدن قوانین شریعت در مناطق تحت نظارت جانبداران جنبش طالبان و سازمان القاعده موقع افراد ستیزجو و افرادگرا را مستحکمتر و نقض حقوق بشر در این مناطق را افزونتر خواهد کرد. و چنین دلیل این نگرانی ها چند روز قبل در اینترنت نوار ویدیویی با صحنه شلاق زنی یک دختری 17 ساله نشر شد. با گفته مؤلفان نوار این حادثه در وادی سوات بعد آن به وقوع پیوست که مقامات تطبیق قانون شریعت را در اینجا اجازه دادند. و در ادامه مجله شامگاهی باز برمیگردیم به موضوع تاجیکستان. اخیراً با کمک مالی ایالات متحده در نزد کمیته امنیت ملی تاجیکستان یک مرکز معاصری تحلیلی افتتاح شد. سفارت آمریکا در تاجیکستان میگوید برای تأسیس این مرکز حکومت کشورش بیشتر از 700 هزار دلار اختصاص داده است. این برای اولین بار نیست که امریکا کمک‌هایش به نهادهای انتظامی تاجیکستان را ارائه می‌کند. کارشناسان می‌گویند که کمک‌های ایالات متحده به خاطر نیرومند شدن ساختارهای نهادهای انتظامی تاجیکستان است که در همسایگی با افغانستان ناآرام قرار دارد و کاخ سفید می‌خواهد به این وسیله از امکان پیدا شدن باز یک کشور ناآرام در همسایگی افغانستان جلوگیری کند. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه کیومرسی عطا.
ژاکلین مکنن سخنگوی سفیر امریکا در تاجیکستان میگوید که این دفعه کشورش برای تشکیل یک مرکز تحلیلی در کمیته امنیت ملی به مبلغ بیشتر از 700 هزار دلار کمک مالی کرده است و میگوید که این مرکز برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاع بوده میتواند به حیث سینفخانه اکادمی کمیته امنیت هم استفاده شود. ژاکلین مکنن میگوید مرکز تحلیلی با شرکت خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته امنیت ملی و سی جیکوبسون سفیر امریکا افتتاح شد که عبارت از 4 آزمایشگاه مجهز با کامپیوتر می باشد. این یکی از برنامه های دو جانبه دو کشور است که با هدف بالا بردن سطح حرفه‌ای ماموران امنیت تاجیکستان اجرا می شود. ژاکلین مکنن سخنگوی سفیر امریکا در تاجیکستان بود. امریکا که یکی از کشورهای دونوری تاجیکستان محسوب می شود، در برابر کمک های بشردوستانه برای تقویت نهادهای حفظ و ترتیبات و نیروهای مرزبانی هم کمک زیاد کرده است. سفارت امریکا در دوشنبه میگوید که واشنگتن از سال 1992 در چارچوب برنامه همکاری با ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان به خاطر تأمین امنیت مرزها، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و چالش‌های دیگر بیرونه بیشتر از 28 میلیون دلار کمک رسانده است. بابا جان شفیع مسئول دفتر مطبوعاتی آژانس نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان هم امریکا را به عنوان کشور نام می‌برد که برای جلوگیری از گسترش قاچاق مواد مخدر کمک را دریغ نداشته است و میگوید امریکا در قطار دیگر کشورهای کمک کننده در تحکیم مرز تاجیکستان با افغانستان سال هاست که مبلغ گذاری میکند و این کمک ها به گفته او تشکیل پاسگاه های علاوگی مرزی و تأمین نهادهای قدرتی با فناوری های مؤثر بودند.
دولت امریکا نه تنها برای اجنسی نظارت مواد نشاور بلکه با همه نهادهای قدرتی جمهوری تاجیکستان که مثلا شعبه های ریاست های سرگرم مبارزه با مواد مخدر دارند با آنها کمک های عبارت هستند از تکنیک کامپیوتری. این کمک های عبارت از تحکیم نیروهای تکنیکی این نهادها است.
بابا جان شفیع مسئول دفتر مطبوعاتی آژانس نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان بود. کارشناسان میگویند امریکا که میخواهد افغانستان را با ثبات و آری از توندگرایان عنصرهای تروریستی ببیند، برای رسیدن به این هدف به همسایگان با ثبات و خوب در آسیای میانه نیاز دارد، چرا که بی ثباتی در این منطقه به گفته آنها مانع رسیدن امریکا و متحدانش به اهداف خود در افغانستان خواهد شد. فرخ عمروف کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور خورنیز کمک های پیوسته امریکا به تاجیکستان را به دو عامل اصلی مربوط می داند که یکی درهای سیاست بازی تاجیکستان و دیگر شریکی با اعتماد جوسنی امریکا در منطقه برای مبارزه با تروریسم است. کیومرسی عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأسیس یک مرکز تحلیلی در نزد کمیته امنیت ملی تاجیکستان با سرمایه ایالات متحده.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موجهای کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موجی کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
او اکنون از روی داده های مناطقی تاجیکستان. در حالی که طرح‌های بنیادی نیروگاه عظیم در تاجیکستان با مشکل و مخالفت شدید برخی از کشورهای همسایه روبرو شده است، ساختمان نیروگاه های خرد و میانه سرعت بیشتر دارد. در ناحیه رومی یا کلخوزآباد سابق اخیراً نیروگاه برقی وابی موسوم به سرخ‌تپه مورد بهره برداری قرار گرفت. این نیروگاه را شرکت زمینه با ارزش 1,700,000 سومانی بنیاد کرده است و اکنون تقریباً 32,000 ساکنان ناحیه رومی 4 فصل سال با برق تامین خواهند شد. زمینان بنیاد این گونه نیروگاه ها بسیار وقت بر اثر کاغذبازی مقامات محلی به دراز میکشد. تفصیلات بیشتر در گزارش ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر قرقانتیپه.
ساکنان جماعت دهات توغلنگ ناحیه جلال‌الدین رومی ولایت ختلان از مورد استفاده قرار گرفتن نخستین اگریگات نیروگاه خردی برقی آبی سرخ‌تپه استقبال کردند. نیروگاه مذکور در حال مورد استفاده قرار گرفت که هنوز ساکنان بسیاری از مناطق جنوبی کشور تنها چند ساعت در شبانه روز با برق تامین می‌شوند. اخیرا با پشتیبانی مالی یک شرکت محلی غیر دولتی با نام زمینه اگریگات اولین نیروگاه سرخ‌تپه با اقتدار 3 مگاوات در خدمت اهالی بیش از 30,000 نفره توغلنگ قرار گرفت. صاحب کار سعیدوف که بنیاد کننده نیروگاه سرخ‌تپه است گفت:
در مدت 7 ماه شب روز کار کرده ساختیم. امروز باشد با کار شروع کرد. زیاده از 70 خواجگی برق دادیم. نویه را مرکز شد برقی کچوره دادیم. 20 خویلای کمیزوات تا اشتراکشوی جنگ بزرگی وطنی روسویی که در نوحیه بودن بایورا برق دادیم. آدم های دیگر هم اقدام بگیرن بسازن. در بجا یک قطره آب باشد و یک جو باشد ساختن ممکن است.
با گفته آقای سعیدوف برای ساختمان اگریگات اولی نیروگاه خرد برقی آبی سرخ‌تپه 1,700,000 سومانی مبلغ صرف شده است. آنگونه که بنیادگذاران نیروگاه مذکور میگویند ذخیره آب در موضع ساختمان سرخ‌تپه کافی است که اقتدار آن در آینده بیشتر کرده شود و در آن صورت امکان دارد ساکنان تمام قلمرو ناحیه رومی با برق دائمی در همه فصل سال تأمین گردند. بعد انجام ساختمان پره نیروگاه سرخ‌تپه گفته می شود که در ناحیه کارخانه پرورش پرنده و کارخانه کارکرد نفت و گاز نیز بنیاد خواهد شد، زیرا برای فعالیت با نظام و ثمره آوری این کارخانه ها برق دائمی و کافی لازم بوده است. اگریگات اولی نیروگاه خرد برق آبی سرخ‌تپه در حال به استفاده داده می شود که اخیرا فرستاده خاصی اتحادیه اروپا پیر مارل ضمن بازدید از دوشنبه گفت در شرایط کنونی کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان باید توجه خود را بالای ساختمان نیروگاه‌های خرد متمرکز کنند و ای گفته است که برای قانع سازی طلبات به انرژی کشورهای منطقه را ضرور است شمار نیروگاه‌های خرد برق آبی را افزوده از ساختمان سربندهای عظیم نیروگاه‌های بزرگ که برای محیط زیست خطرزا هستند خودداری کنند. به گفته فرستاده خاص اتحادیه اروپا ساختمان نیروگاه‌های خرد به جز اینکه مفاد ورست با صرف مبلغ‌های ناچیز و در فرصتی کوتاه امکان پذیر است. این همه در حال است که مقامات تاجیکستان در راه به اعتدال آوردن وضع انرژتیکی کشور برنامه درازمدت بنیاد سلسله نیروگاه‌های خرد برقی را تا سال 2020 تهیه کرده‌اند که طبق آن قرار است در 11 سال آینده در کشور جمعاً 90 نیروگاه کوچک برقی آبی بنیاد گردد. مبلغ ساختمان 71 نیروگاه خرد الکی ارزیابی شده است که برابر به 1,270,000,000 آمریکایی است. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، از ناحیه جلال الدین رومی.
مورد استفاده قرار گرفتن یک نیروگاه برقی آبی در جنوب تاجیکستان. در خوجند یک کارخانه نانپزی افتتاح شد که در آن فقط گونگ‌های و افراد بی‌زبان کار می‌کنند. در این استان چون در دیگر مناطق تاجیکستان برای افراد امکاناتشان محدود پیدا کردن کار سهل نیست و از این رو توری خبرنگاری ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد. طالب بلمونی یگانه مکتبی لالهای منطقه خبری افتتاح کارخانه نانپزی را خوش پذیرفتند.
اولین کارگاه بی‌زبان‌ها در خوجند تنها از یک کارگاه نانپزی عبارت بوده، در زمینه کارخانه سابق اسباب‌های خواجگی با نام تارگمش افتتاح شد. در مراسم رسمی کشادن آن، گروه دختران محصل یگانه مکتب بی‌زبان‌ها در ولایت سغد همراهی آموزگارانشان گرد آمدند. در سیما و از زبان ایما و اشاره آنها شادی و فرهمندیشان را خواندن ممکن بود. یکی از آنها امیده خدای بردیه و طلبه صنف هشتم ختم کننده مکتب بیزبانها که با زبان ایما و اشارت با رادیوی آزادی صحبت و معلمش لطفاً آن را برگردان میکرد، نقل کرد که چطور وی به پخت و پز شفت دارد و اکنون میخواهد در کارخانه نفت تأسیس جای کار پیدا کند.
من نانپزی و طرز تیار کردن بسیار نوعی خوراکو را میدانم و این کار برایم معقول است. میخواستم در اینجا کار کنم.
یگانه مکتبی برای بچه های بیزبان ولایت سغد واقع در ناحیه باباجان غفوروف نزدیک 250 نفر این گونه بچه ها را تعلیم میدهد. سه یکی آنها دخترها میباشند. برای والدین بچه های گنگی سغد این مکتب یگانه مکانی امید است که در آنجا فرزندانشان تعلیم میگیرند و کسب و کار میآموزند. موجوده علیه و معاون رهبری این مکتب میگوید آنها به شاگردان عمدتاً دوزندگی و پزندگی میآموزند. به گفته وی برخی از آنها را بعد ختم مکتب یک کارخانه دوزندگی خوجند به کار میگیرد، برخی هم مستقلانه و یا با کمک نزدیکانشان به خود کسب و کار پیدا میکنند. خانم علیه میافزاید:
بسیار من خوانندگان ما وقتای آخر شهری روسیه و رفته شبانه سنفی نوهم به خونده روز به من کارشان دوام میکنند. حاضر هم خیر.
موجوده علیه و معاون رهبری مکتبی بیزبانهای سغد صحبت میکرد. در ولایت سغد بجز یک کارخانه مخصوص مایوبان که آن هم تعداد محدود را به کار قبول میکند، دیگر کارخانه و کارگاه و تعلیمگاه های کسب آموزی برای افراد امکانیتشان محدود وجود ندارد.
گزارشی محمود معصوم محمد رجب بود در باره مشکلی با کار تامین کردن افرادی امکاناتشان محدود در استان سغد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون رو می آوریم با رویداده های فرهنگی. دفساز یا دایره بزم میان مردم بدخشان هرچی بیشتر محبوبیت پیدا می کند. این بزم مردمی که ایام شوروی در ورطه نابودی قرار گرفته بود، سالهای اخیر نه فقط در دیهات دوردست کوهی بلکه در شهرها نیز رو بروش دارد. در باره بزمی که پر نورتر از چراغ در هر یک محفل است، خبرنگار ما در خوراق میرزا جلالی شاه جمال گزارش تهیه کرده است و بیایید آن را با هم بشنویم.
ای رخت سودا تو خونی دل ما را.
در مرحله بدخشان آزمون دفسوز و یا دایره بزم جریان دارد. به گفته معاون سردار اداره فرهنگ ولایت بازیچگان شیف، برگزاری آزمون در محلها و مراکز نوایی ایان سخت که اگرچند این نمود صنعت سالهای آخر به تحول دچار شده است، اما هنوز هم در بین مردم محبوبیتش را از دست نداده است.
دفسوز با از همه پیش آواز شیرین در کار، بعد اونجا در کار حس موسیقی، حس ضرب، هرچی زیادتر هزیاد کردنی و سرودهای خوبترین و غزلیات و مخمسهای شاعران کلاسیک. اول سر میشد از پنجرفا، دو کس فراورد خون میخوانند، بعد دیگر را خلقی گوییم قاشق پرپی و روسی قدی گوییم میخوانند. لیکن اینجا یک چیز است که باید اینجا با شیرینی حواظ، با لحجه، با شیوه و با تلفظ دقت دادن در کار. در خانه پامیری از دو طرف میشتن بود که تکرار نکنند، این گروه بود غزلات خواندگی او گروه بود تکرار نکنند.
افسوس از ابیات پنجرفا و آهنگ آرامسر شده به تدریج تیز میشود و با رقص و بازی اوی مختلف آمیزش میوبد. بازیچه گلشایف گفت که دفسوز گرم کننده محفلوی خورسندی در شبوی دراز زمستان سرد در بدخشان بوده است و افزود
در پنجرفا اگر بخوانند او خوشگوی هم خیلی تیمپش سست است، ضربش سست است. وقتی که با چور عرفه گذشت و با سه و بعد آخرون با تیز میشد، دیگر بازی های گناگون هم میشند. مثلا در نخو که در خانه پامیر هستند، اونجا خوانند اگر میتوانند در پایگاه رقص کنند.
در مقصود بهارو
دلبستگی به افسوس در بدخشان به درجه است که مردم طبق روایات پیدایش آن را به این منطقه بستگی میدهند. ژورنالیست گلوس محمدلویخوف میگوید
دایره به طور افتوب است، رمز افتوب را دارد و حتی وقتای پیش آن دایره ها را طوری تیار میکردند که از مابین سیم ها میگذشتند و سوراخ ها بودند که آنها شاخه های افتوب را افاده مینمودند و پیش از سرودخانی، پیش از امون دایره بزم حتما دایره را از بالای گلخان اوتش میگذراندند و با همین هم امون پوسترنگ میشد و گویا که به امون دایره نیرو میبخشیدند و همون قوه های اهریمنی را پیش میکردند.
قرار است که دور نهایی آزمون دایره بزم و دفسوز 18 اپریل در خوروغ برگزار میشود. میرزا جلال شجاع‌مرد، رادیو آزادی، خوروغ.
عمر دوباره دفساز یا دایره بزم در بدخشان و اکنون از رویدادهای ورزش شوره هیمان نرزالله لطیف درباره دستاورد نوی شطرنج بازی تاجیک فاروخ امانتوف در روسیه، سفر گوشتینگیرانی تاجیک به ازبکستان و شرکت دسته فوتبال نورسانی تاجیکستان در جشنواره فوتبال در شهر تاشکند گزارش می‌دهد.
شطرنج بازی تاجیک فاروخ امانتوف در هیئت دسته تومسک 400 برنده جام باشگاه های شاهمات روسیه در سال 2009 گردید. این مسابقه در شهر دگامیس با شرکت باشگاه های نیرومند روسیه طول 10 روز ادامه کرد. دسته تومسک 400 با 11 امتیاز بین 8 باشگاه پریمیر لیگ مقام اول را کسب کرد. در پیروزی دسته غالب گراسمیستر تاجیک فاروخ امانتوف سهمی ارزنده گذاشت. بخصوص غلبه امانتوف در دوری آخرین بر اندری ریچاگوف به دسته تومسک 400 یک امتیازی گرانبها آورد. خبری دیگر، گوشتگیران تاجیک برای شرکت در مسابقه بین المللی برای دریافت جام استقلال ازبکستان 14 اپریل به شهر تاشکند سفر کردند. مربی دسته منتخب گوشتی آزاد تاجیکستان عبدالرازق عالیموف به رادیوی آزادی گفت در این مسابقه انعنوی پهلوانانی بیش از 20 کشوری جهان شرکت خواهند کرد. آقای عالیموف افزود
5 نفر ورزشکارانی که در چمپیونات جمهوری تاجیکستان جای اول گرفتند، اینها با مانند تبر فیراج، اناقلو فرهاد، شیرالیف کامل، بهرام شادی و مربی کو نظر میباشد که این نفران را ما در اون مسابقه میخوان که پیشبری کنیم.
با گفته عبدالرازق عالیموف در سبقت گوشتی فرنگی یا یونانی و رومی شرف ورزشی تاجیک را پهلوانان معروف کشور به مثل فرخ بیکوف، نازیم اسحاقوف، دلیر کریموف، علیشر براتوف، حبیب الله عبداللهیف و مراد تویچیف حمایت خواهند کرد. و خبری آخرین، در شهر تاشکند فستیوال یا جشنواره فوتبال ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا بین نورسانی تا 13 ساله از منطقه آسیای مرکزی آغاز یافت. در این جشنواره که تا 26 اپریل ادامه خواهد کرد، اینچنین سبقت دسته های منتخب نورسانی فوتبال قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار خواهد شد. به اطلاع مربی دسته نورسانی تاجیکستان رجب رسولوف، این جشنواره به فوتبالبازان نورس امکان می‌دهد تجارب بین المللی کسب کرده به مسابقات آینده که تحت سرپرستی کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار خواهد شد آماده شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بله، نرزالله لطیف بود که ما شما را با نوگونی های ورزشی تاجیکستان آشنا میکرد و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان مییابد.
اما برنامه های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشر تازه اخبار جهان و مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم میشوند.
من نور احمد کریم بعد از چند لحظه دوباره وارد استودیو هم شویم تا که برایتان نشر جنبستی مجله شامگاهی را معرفی کنیم. حالا با هم یک پاره ترانه تقدیم میشنویم از استاد سید خلی بلال.
من عاشقی آن سایدو آن غبغب و آن سینایم آن غبغب و آن سینایم من عاشقی آن سایدو آن غبغب آن سینایم، آن غبغب آن سینایم. گر من ندارم سیم و زر، گر من ندارم بحر و بر، دارم تو را تا در بغل، گنجینایم گنجینایم. با هست حسنی سبزی تو، سبز است باقی عشقی من، من عاشقی آن طلعتو، آن چهره ای سبزی نمم، آن چهره ای سبزی نمم. من عاشقم، من عاشقم، من عاشقی درینم، من عاشقی درینم. من عاشقی آن سایدو، آن غبغب آن سینم، آن غبغب آن سینم. من عاشقی آن سایدو، آن غبغب آن سینم، آن غبغب آن سینم.